پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودند.
چطور میشه وقتی عایشه اس کنه در خانه خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند دفن رو بند میکنن؟
فرزند احمد در کلام اهل بیت تصریح شده
بی جهت کافر است. مرغوب است کسی که یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
اکبر. اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آقای احمد؟
بله.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما مولانا و مقتدانا الحجة ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان ایام ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و ایام فضائل اون حضرت رو. در واقع این ایام، ایام فضائل امیرالمؤمنین، نزول آیات قرآن درباره امیرالمؤمنین، آیه تطهیر، آیه مباهله، همین امروز روز نزول آیه مبارکه مباهله بود که به گفته حضرت امام رضا علیه السلام بزرگترین فضیلت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. چرا؟ چون در این آیه امیرالمؤمنین نفس پیغمبر خوانده شده، جان پیغمبر خوانده شده، یعنی تمام فضائلی که رسول خدا صلی الله علیه و آله داره رو پیغمبر داره رو امیرالمؤمنین هم داره، جز مسئله نبوت که خودش استثناء شده. بقیه همه مقامات و فضائل پیامبر رو امیرالمؤمنین هم داره و این بزرگترین فضیلت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. امیدواریم شادی ما در این ایام مورد قبول اهل بیت علیهم السلام قرار بگیره. عیدی ما در این ایام، خب اهل بیت باید در این ایام عیدی بدن. میبینیم که عیدی دادن یک مسئله مرسوم هست و اهل بیت خانه کرم هستند، از خانواده کرم هستند، اصل کرم هستند، ریشه کرم هستند. اینها باید عیدی بدن و ما عیدی جز تعجیل در فرج مولامون و آقامون امام زمان قبول نمی کنیم. اصلا بزرگترین آرزوی ما و بزرگترین عیدی که ما میتونیم از اهل بیت علیهم السلام بگیریم همین تعجیل در فرج مولا و آقامون امام زمان هست که واقعا دیگه به مشکلات و سختی های زیاد رسیدیم، دیگه وقتش رسیده که انشالله امام زمان بیاد این دنیایی که پر از ظلم و جور و ستم شده رو تبدیل کنه به گلستان و تبدیل کنه به دنیای پر از عدالت و خوبی و مهربانی. خب خدمتون عرض کنم ما با برنامه تریبون آزاد از شبکه جهانی حضرت ولی عصر در خدمت شما هستیم. این خروجی هم برای من قطع نمیدونم که الان شما منو میبینید نمیبینید، اگر این خروجی رو هم برای من وصف بکنن قطعا بهتر میشه صحبت کرد. ما با برنامه تریبون آزاد در خدمت شما هستیم. این برنامه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر پخش میشه و همه شما بینندگان عزیز شیعه و سنی میتونید از سراسر عالم تماس بگیرید و هر حرفی که دارید رو، هر مطلبی که در موضوعات اعتقادی دارید رو بیایید اینجا مطرح کنید، میشنویم و اگر شیعه هستید سوالتون رو بپرسید و اگر از برادران عزیز اهل سنت هستید شبهه‌ای دارید شبهاتو مطرح بکنید. اگر فکر میکنید در مذهب شیعه اشکالی وجود داره که اون اشکال قابل قبول نیست میتونید اون رو مطرح کنید، ما میشنویم از شما و انشالله در حد توانمون پاسخ هم خواهیم داد. منتظر هستیم برادران عزیز اهل سنت تماس بگیرن و سوالاتشون رو بدون هیچ واهمه ای، بدون هیچ سانسوری مطرح بکنن و ما هم انشالله پخش خواهیم کرد و در صورتی که نیاز باشه جواب میدیم. اگر هم حرف منطقی باشه قطعا مستدل باشه مستند باشه خواهیم پذیرفت. قبل از اینکه تلفن های شما بینندگان عزیز وصل بشه، من یک روایت رو، یک مطلب رو خدمتون اشاره کنم. میدونید که در چند روز گذشته، در هفته های گذشته، در افغانستان یکی از علمای شیعه به نام آقای شریفی رو دولت طالبان، دولت خودخوانده طالبان دستگیر کرد و اذیت کرد، آزار کرد، اهانت کرد، توهین کرد، فقط و فقط به این دلیل که او عقد ازدواج موقت برای دو تا جوان رو خونده بود. خب این رسمه در بین شیعیان که اگر میخوان دو تا جوان با هم آشنا بشن، نمیذارن نامحرم باشن، عقد موقت میخونن تا اینها با هم دیگه آشنا بشن، با اخلاق هم دیگه آشنا بشن، با رفتار همدیگه آشنا بشن، به درد همدیگه میخورن نمیخورن و خب شرایط رو باید رعایت بکنن و بعد اگر دیدن این مسئله وجود داره، توافق هست، تفاهم هست، ازدواج رو دائمی میکنن و تا زمان عقد دائم ازدواج موقت میکنن. و این عالم شیعه هم این ازدواج موقت رو خونده بود و متاسفانه طالبان با خبر شد و آمد اهانت کرد، جسارت کرد به این عالم شیعه. اولا خب این مخالف آزادی بیان هست، مخالف آزادی مذاهب هست. هر مذهبی حق داره در مملکت خودش طبق مذهب خودش، هر شخصی طبق عقیده خودش زندگی بکنه. شما چه کار دارید به مردم که چه جور زندگی میکنن، چه رفتاری دارن؟ طبق شریعت اسلامی، طبق عقیده مذهبی شیعه، این یک ازدواج شرعی هست و پیامبرش انجام داده، اهل بیت علیهم السلام انجام دادن، دستور دادن، روایات فراوان داریم، نه در مذهب شیعه، نه در کتابهای شیعه که در صحیح ترین کتابهای شما وجود داره که این ازدواج یک ازدواج شرعی هست. شما متاسفانه به کتابهای خودتون مراجعه نمی کنید، نمی بینید این مطالب رو در کتابهای خودتون و بعد یک عالم شیعه رو به خاطر خواندن عقد موقت که طبق مذهب خودش بوده اینجوری آزار و اذیت میکنید. من روایت رو از صحیح بخاری خدمتون بخونم که صحیح ترین کتاب اهل سنت پس از قرآن هست. این صحیح بخاری چاپ وزارت اوقاف عربستان سعودی هست، در دارالسلام ریاض در وزارت اوقاف عربستان سعودی چاپ شده، چاپ 1417، چاپ اول، صفحه شماره 1111، در واقع کتاب نکاح 11-11، صفحه 11-11، حدیث 51-19 که از سلمت ابن عیاس ابن سلمت ابن الاکوع عن ابیه عن رسول الله، از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، ایما رجل و امرأت توافقا فعشرت ما بینهما ثلاث لیالین فإن أحب أن يتزايد أو يتتارك تتارك. ببینید خیلی روشن رو روشن و واضحه. اگر یک مرد و زنی خواستن با هم توافق کنن فقط 10 روز با هم زندگی بکنن، نه عذرخواهی میکنم، با هم موقت ازدواج بکنن، 10 روز توافق فعشرت ما بینهما، تا 3 روز میتونن با هم دیگه ازدواج کنن، تا 3 روز، 3 روزه میتونن با هم عقد بخونن. اگر دوست داشتن همدیگه رو، توافق داشتن، بیشترش بکنن، 1 سالش بکنن، 2 ماهش بکنن، 3 ماهش بکنن، 90 سالش بکنن. آوی تتارک تتارک، اگه دوست داشتن هم متارکه بکنن، متارکه بکنن. این صحیح ترین کتاب شماست. من ترجمه‌اش رو از خدمتتون عرض کنم، از آقای عبدالعلی نور احراری براتون بخونم. صحیح بخاری با ترجمه نور احراری، عبدالعلی نور احراری که به زبان دری هم ترجمه شده این کتاب، در ایران چاپ شده در تربت جام، شیخ الاسلام احمد جام این ناشر این کتاب هست، خدمتون عرض کنم در سال، فکر میکنم حالا سالش دقیق، سال 1386 چاپ شده، چاپ اول، از جلد سوم همین روایت رو میاره، روایت 51-19 و بعد ببینین چه ترجمه میکنه. روایت هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود، صفحه 58 فرمود، هر زن و هر مرد و زنی که به نکاح موقت موافقت کنن، ببینید به نکاح موقت موافقت کنن، معاشرت زناشویی میان اونها برای 3 شب است، 3 شب با هم ازدواج موقت میکنن، پس اگر بخواهن مدت آن را زیاد کنن یا از یکدیگر جدا شوند. حج سلام، این روایت صحیح بخاریه، صحیح ترین کتاب اهل سنت
پس از قرآن چیکار میخواید بکنید؟ خودتون گفتید اگر کسی یک روایت از روایات صحیح بخاری رو منکر بشه، فقط یک روایت رو منکر بشه، کافره. و خدمتتون عرض کنم شما چیکار میخواید بکنید؟ چه جوابی برای این روایت دارید؟ و روایات فراوانی که در کتابهای شما وجود داره که این کار در زمان پیغمبر حلال بود، در زمان خلیفه اول هم حلال بود. و خدمتتون عرض کنم تا اینکه نوبت رسید به خلیفه دوم و او این کار رو حرام اعلام کرد. خدا حلال میدونه، پیغمبرش حلال میدونه، خلیفه اولتون حلال میدونه، ولی خلیفه دوم آمده گفته نه من دوست ندارم، برخلاف نظر خدا و پیغمبر و خلیفه اول آمده حرام کرده و شما به جای پیروی از خدا و پیغمبر از خلیفه دوم تبعیت میکنید. من از کتابهای خود احناف براتون بخونم. این کتابی که میبینید حتما بینندگان عزیز خواهند دید، کتاب المبسوط سرخسیه. اگر عالم اهل سنت حنفی باشید قطعا این کتاب رو میشناسید، از مهمترین، شاید بگیم مفصلترین و بهترین کتاب فقهی احناف هست. کتاب المبسوط شمس الدین سرخسی، جلد 4، صفحه شماره 27، که صریح و واضح و روشن میگه و قد صح ان عمر رضی الله عنه نهى الناس عن المتعه. صحیح است این روایت که عمر مردم رو از ازدواج موقت نهی میکرد. چی میگفت؟ متعتان کانتا علی عهد رسول الله، دو تا متعه، یعنی متعه حج و متعه نساء در زمان پیغمبر بود و انا انها الناس عنهما، ولی من نهی میکنم متعت النساء و متعت الحج. ببینید چقدر روشن صریح، کتاب خود شماست، کتاب خود حنفی هاست، کتاب من شیعه نیست، کتاب فقهی خود شماست که صریح واضح. بزرگترین فقیه تاریخ احناف میگه این نهی از ازدواج موقت یادگار خلیفه دوم، پیغمبر حلال میدانست، در زمان پیغمبر انجام میشد. مگر خدای شما خلیفه دومه؟ مگر شارع شما خلیفه دومه؟ مگر شما نباید از خداوند تبعیت بکنید؟ چرا از خلیفه دوم تبعیت میکنید؟ چرا از خدا تبعیت نمیکنید؟ چرا از پیغمبر تبعیت نمیکنید؟ اگر کسی یک شیعه آمد از خدا تبعیت کرد، از پیغمبر تبعیت کرد، از خلیفه اول شما مثلا تبعیت کرد و ازدواج موقت رو حلال دونست، چرا باید عذاب بشه؟ چرا باید بهش توهین بکنید؟ چرا این مسئله رو شما حرام میدانید؟ و خدمتتون عرض کنم خب رواجش هم در صحیح مسلم هست دیگه، روایت متعدد در صحیح مسلم. حالا اگه فرصت نیست من همه روایت خدمتتون نشون میدم، خودتون برید مراجعه بکنید صحیح مسلم، کتاب النکاح، کتاب الحج رو خواهی میکنم، باب المتع بالحج والعمره. یک روایت در اینجا اومده که اینم خیلی روشن سر همین مسئله ازدواج موقته که ابن عباس دستور میداد به ازدواج موقت. ابن عباس حبر الامه، مفسر قرآن، و ابن زبیر نهی میکرد. میگه ما به اینو به جابر ابن عبدالله گفتیم، جابر ابن عبدالله گفت من میدونم این حدیث قصهش چیه، تمتعنا مع رسول الله، تمتعنا مع رسول الله، ما با پیغمبر، همراه با پیغمبر ازدواج موقت میکردیم. وقتی خلیفه دوم به حکومت رسید گفت ان الله کان یحل لرسوله شعب ما شاء، ما شاء به ما شاء، ان الله کان یحل لرسوله ما شاء به ما شاء، خدا بر پیغمبرش هر چی دلش خواسته حلال کرده، و ان القرآن قد نزل منازله، قرآن هم آمده حلال کرده، فاتم الحج والعمره لله كما امركم واتم النكاح هذه النساء، این و ابدت وسخای میگم و ابدت نکاح هذه النساء، مبادا با این زنها ازدواج بکنین، فلن اوتی برجل نکح امراه الا اجل الا رجمته بالحجاره. اینم روایت صحیح مسلم بعد از صحیح بخاری، صحیح ترین کتاب شما پس از قرآنه. میگه خدا پیغمبرش حلال میدانست، خدا بر پیغمبرش حلال کرده بود، در قرآن هم آمده حلال است، ولی من نه، من از خدا و پیغمبرم بهتر میفهمم، خدا و پیغمبر چیه، من میگم حرام است، من هر کاری، من اگر ببینم زنی با مردی ازدواج موقت کرده او رو سنگسار میکنم، همون کاری که شما طالبان انجام میدید. باطلان در واقع. همون کاری که شما دارید انجام میدید. اینا خدمتتون عرض کنم خلیفه دومم میگه باز در صحیح مسلم کتاب النکاح یک باب روایت در این زمین آمده که ما با پیغمبر جنگ رفته بودیم، زنی با ما نبود، گفتیم خسی کنیم، گفت نه نکنید خسی، به ما اجازه داد که با یک لباس تا یک زمان مشخصی ازدواج کنیم. و عبدالله هم این آیه رو میخوند، یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. در خلاف داره آیه قرآن کریم صریح خطاب به شما وهابی ها صحبت میکنه، خطاب به شما طالبان صحبت میکنه، چیزی که خدا حلال کرده رو حرام نکنید. خدا حلال کرده، پیغمبرش حلال کرده، ولی شما حرام میکنید. یا ایها الذین، اگر مؤمن هستید که نیستید، لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. و روایات متعدد که حالا فرصت نیست و میشه ساعت‌ها درباره ازدواج موقت صحبت کرد. بنابر این همه اذیت و آزار برای چی؟ خب شما قبل از اینکه یک عالم شیعه این همه اذیت و آزار بکنید، برید به کتاب‌های خودتون مراجعه بکنید. اول تکلیف خودتون رو با خودتون معلوم بکنید، مشخص کنید چه کارید و بعد بیاید شیعه رو آزار و اذیت بکنید. امیدواریم که دیگه این مسائل تکرار نشه، هرچند که شما خیلی چی بگیم درباره شما مردم که هرگز دنبال حق نیستید، حرف حق رو نمیشنوید. اگر میخواید حکومت بکنید خب به مردم آزادی بدید، اگر نمیخواید حکومت بکنید، اگر میخواید به زودی ساقط بشید، انشاءالله به زودی ساقط خواهید شد، آزار و اذیت کنید، ظلم کنید به مردم. بیننده اول اگر اسمشو بفرمایید. آقای مظفری از مشهد، سلام علیکم و رحمت الله. آقای مظفری سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم استاد، وقتتون بخیر.
من صدای آقای مظفری رو ندارم.
الو، السلام علیکم استاد، وقتتون بخیر.
آقای مظفری سلام علیکم و رحمت الله.
السلام باشید، وقتتون بخیر.
بفرمایید آقای مظفری.
استاد صداتون خیلی ضعیفه. ببخشید، من دفعات قبل از این زنگ به شبکه ولی است صداتون خیلی ضعیف بوده. میگه بی زحمت ولوم صدا رو زدید بالا، من اصلا صداتون رو خیلی ضعیف دادم.
بله تقصیر من نیست، من بلند صحبت میکنم، تقصیر ایناست که توی اتاق فرمان نشستن. الان صدای من خوبه؟
یکم بالاتر، یکم اگه ولومش بالا بره بهتره.
ولوم تا میتونید ببرید بالا. آقای مظفری بشنون، میگه تا آخرش بالا بردیم چیکار کنیم؟ سلام علیکم و رحمت الله.
سرخص نباشید استاد، میخواستم دو تا سوال بپرسم. یکی اینکه یه شبهه مطرح شده، میگن که زمان وقوع عاشورا مختار ثقفی تو زندان نبوده، یعنی از عمد توی واقعی کربلا نبوده، این صحت داری یا نه؟
خب کی گفته اینو؟ مستندش چی بوده؟
شبهه هست، شبههی که این شبکه های وهابی دارن.
شبهه که مطرح میکنه باید یه مستندی هم بگه دیگه، همجور هوایی که آدم شبهه نمیندازه که.
مثلا یک پی‌دی‌افی بود از آقای ملازاده، من میدیدم نوشته بود مختار ثقفی زمان عاشورا زندان نبوده.
خب نبوده باشه چیکارش کنیم؟
خب نه، مثلا میگفت تو عاشورا نبوده، یعنی
خب نبوده باشه.
میگفتن شیعیان به پشت امام حسین و روز عاشورا خالی کردن.
خب شما سنی ها کجا بودین؟ شما سنی ها کجا بودین؟
خب دیگه
خب دیگه اگه شیعیان خالی کردن شما کجا بودین؟ شما چرا دور پسر پیغمبر رو نگرفتید؟ حال مختار خوب یا بد ضرر به مذهب شیعه نمیزنه. این که زندانی بوده خب تاریخ گواهه، همه تاریخ نویسا نوشتن اون زمانشون در زندان بوده و خیلی های دیگه گرفتار بودن، در زندان بوده، اصلا کل شهر رو اینا اجازه نمیدادن شیعیان از شهر کوفه خارج بشن، دور شهر رو گرفته بودن، درا رو بسته بودن، مردم بعضیا به صد زحمت با بهانه‌های مختلف از شهر کوفه خارج شدن، اومدن به اهل بیت، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل مسلم ابن اوسجه، اینا خیلی به زحمت خودشون رو از کوفه تونستن نجات بدن، آمدن به امام حسین پیوستن اگر اجازه میدادن، که خب خیلی از مردم کوفه میتونستن بیان و بپیوندن. این که بگین آقا شیعیان تنها گذاشتن، خب شما کجا بودین؟ بزرگان شما کجا بودن؟ عبدالله ابن عمر کجا بود؟ چرا نیومد به کمک امام حسین و خیلی های دیگه؟ بله در خدمت آقای مظفری.
بعد استاد زمان واقع عاشورا ابراهیم مالک اشتر نخعی کجا بوده؟ چون تو فیلم مختار هم به این اشاره نکرد، یعنی
نمیدونم شاید در کوفه بوده اجازه ندادن بیاد بیرون، شاید هنوز به این درک نرسیده بوده که اهل بیت رو یاری بکنه. به هر حال بعدش کارهای خوب انجام داده، بعدش در انتقام
من اصلا که سوال داشتم کسی که امام حسین یا کسایی که مثل سلیمان و سراد خوزایی
بله.
رو فاعل ابن شداد امام حسین یاری نکردن
بعدن خب پشیمان شدن دیگه، اینا بعدن پشیمان شدن.
ولی آیا گناهشون بخشیده میشه یا نه؟
انشالله که بخشیده میشه، هیچ گناهی نیست که با توبه قبول نشود، هیچ گناهی نیست که با توبه قبول نشود. اون خدمتتون عرض کنم کسی که انگشتر امام حسین، اون ساربانی که فکر میکنم انگشتر امام حسین رو دزدیده بود در کنار خانه کعبه، حالا قصهش کامل یادم نیست، بعد در ایام محرم اینا رو باید مرور کنادم، که در کنار خانه کعبه آمده بود و گریه میکرد که میگفت بخشیده نخواهم شد، ولی امام سجاد علیه السلام بهش گفت اگر توبه کنی بخشیده میشی. حتی اگر قاتلان امام حسین هم توبه میکردن و جبران میکردن، توبه فقط به اینکه استغفرالله گفتن نیست دیگه، اگر توبه کنه کسی و جبرانم بکنه قطعا خدا میبخشه. ان الله هو التواب الرحیم، خدا خودش توبه پذیره، رحیمه، غفوره. این همه اسما درباره خدایی که غفوره قطعا بخشنده است دیگه، رحمان، رحیمه. بله سلیمان ابن سرد خزائی اشتباه کرد و خیلی دیگه اشتباه کردن در کربلا، مسلم رو تنها گذاشتن در کربلا، حاضر نبودن، ولی بعدش پشیمان شدن، جبران کردن، با دادن جانشون، جان دادن در راه امام حسین علیه السلام، ان شاء الله امیدواریم که خداوند ازشون بپذیره.
واسه یه سوال دیگه داشتم، ببخشید، می‌خواستم ببینم اون حکمی که مختار صرفی برای ظلمه عاشورا داده بود، هر کی تو واقعه عاشورا بود مثلا مجازات کرد، از نظر شرعی درسته یا نه؟
حالا ما به ما چه ربطی داره؟ اگه درسته درسته، درست هم نیست به مذهبی شیعه که ضرری نمیزنه. خب اینا قاتلان امام حسین که جنایتی که اونا کردن با این کشتنها که جبران نمیشه، که با این کشتنها جبران نمیشه. اگر شدیدترین مجازات ها رو هم برای اونها در نظر میگرفتن بازم کم بود، و انشالله امام زمان میاد انتقام اصلی رو امام زمان میگیره. بله، یعنی مختار هر کاری کرده باشه به معنی شیعه مربوط نیست، همونطور که اعمال من، رفتار من، کردار من میگه آه شما شیعه بده، چرا؟ چون فلانی کار بد انجام داده، چون مختار مثلا اشتباه کرده باشه. مختار که معصوم نیست، اونی که برای ما حجته، اونی که برای ما ارزش داره عمل معصومه. اگر از معصومین ما عملی ثابت شده داشتن، ما قطعا از اون پیروی میکنیم، ولی مختار اشتباه کرده باشه، سلیمان بن سلط، ابراهیم مالک اشتر، ابن عباس یا هر کسی دیگه. من
استاد میخواستم ببینم ابن زیاد لعنت الله علیه توفی مختار این داستان هلاکتش هم میشه بی زحمت بگید، چون توفی مختار من حتی تو یوتیوب و این چیزا هم دیدم پیدا نکردم
داستان چیو؟
هلاکت عبید الله ابن زیاد لعنت الله علیه به دست
ابراهیم فیلم، احتمالا فیلم بیشترش، حالا منم کار نکردم، تحقیق نکردم انصافا، ولی حتما یه جوری هلاک شده دیگه، حالا چه اهمیتی داره؟ بله، یعنی اهمیتی مثلا من درک نمی کنم که ابن زیاد چجور هلاک شده باشه. من دستون در نکن آقای مظفری، ممنونیم از تماستون. آقای احمدی از کرج، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد، خسته نباشید.
بفرمایید آقای احمدی.
خسته نباشید استاد، من می‌خواستم خدمت رو عرض کنم که تمام نعمت ها که امام زمان قراره برای بشریت هدیه بیارن، چه ثروت چه عدالت، علم و دانش، تمام نعمت هایی که شنیدیم، شفای مریض ها و جمع شدن پیر ها و حسن راهبش، اگه سقیفه اتفاق نیفتاده بود و به سومه خلافت قرص نکرده بودن، همون 1400 سال پیش امیرالمومنین به سو پیشترش آورده بود. این نیاز رو مردم صبر کنند امام زمان ظهور کنه.
نه امام زمان که باید می اومد، اون این که این 12 امام باید به مرور می اومدن، باید می اومدن. بله با آمدن
این نیازه معروف صرف کنند تا امام زمان بیاد، امام زمان خواهم کار انجام،
غیبت ضرورتی نداشت. اگر اینا اجازه می دادن ائمه ما به حکومت می رسیدن، دنیا رو گلستان می کردن، پر از عدل و داد می کردن، چیزی به نام ظلم دیده نمی شد.
بله بله، این 1400 سال بدبختی بشر داره می کشن.
بله،
بعد بکشم تا ظهور امام زمان، زیر سر همین ابوبکر عمر و پیروانشونه.
من
وقتی امام
آقای احمدی عزیز قد شد انگار. آقای علی از گنبد کاووس، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید آقای علی از گنبد کاووس.
خدمت عرض سوالی و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
استاد یک مسئله رو من میخواستم خدمتون مطرح بکنم.
بفرمایید.
ببینم حالا نظر عرض سوالی چیست، سوالی مقداری بحث رو جلو ببریم. یا این حدیث معروفی که حالا نمیدونم در منابع اهل سنت وجود داره یا نه، که سعد ابی وقاص خطاب به معاویه میگه ما منک، معاویه خطاب به سعد ابی وقاص
میگه ما منک تصب باطلا.
بله بله. آیا این حدیث وجود داره در منابعشون یا نه؟
در صحیح بخاری وجود داره دیگه.
در صحیح بخاری وجود داره؟
بله در صحیح بخاری وجود داره.
خب این نکته اول. نکته بعد این که از طرفی هم روایتی موجوده که خطاب امیرالمومنین میفرماید که لا یحب که الا مؤمن
ولا یبغض که الا منافق.
بله. درسته؟
بله بله صحیح مسلمه. خب. بله.
این هم مسئله دوم. مسئله سوم عدالت صحابه است.
بله.
که اهل سنت قائل به عدالت جمیع صحابه هستن و معاویه هم جزو صحابه میدونن اگر اشتباه نکنم.
بزرگان صحابه میدونن.
خب حالا این عدالت صحابه با این نفاق با توجه به اون امر به سب چطوری قابل جمع برای اینا؟
قابل جمع نیست ولی جوابی ندارم برش.
آها این رو اگر استاد زحمت بکشید روایاتش رو محبت بکنید نشون بدید، چون من روی خیلی فکر کردم که از طرفی قائل به عدالت همه صحابه هستن.
بله.
و میگن که آقا همه صحابه عادلن، از طرفی در منابع خودش اون روایت معروف هست که لا یحب که الا مؤمن ولا یبغض که الا منافق.
بله روایت در صحیح مسلم
دشمن منافقه.
این صحیح مسلم هست، چاپ دارالطیبه در ریاض عربستان سعودی، صفحه شماره 1129، کتاب فضائل الصحابه، کتاب 44، همون روایت معروف امر معاویه بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا تراب. معاویه دستور میداد به سعد بن ابی وقاص. چی دستور میداد؟ دیگه بخاری مسلم حذف کرده و میگفت ما من اکن تصبه، چرا به ابو تراب فوش نمیدی؟ که سعد ابن ابی وقاص گفت من سه فضیلت درباره او میدونم که با وجود اون وقتی اون سه تا فضیلت یادم میاد فلان اصبه او، هرگز امیرالمومنین رو فوش نخواهم داد، اگر یک از اونها برای من بود برای من بهتر از شتران سرخمو بود، از پیغمبر رو شنیدم. همون قضیه حدیث منزلت رو، حدیث رایت رو و حدیث آیه مباهله که امروز روز مباهله هم هست که ولما نزلت هذه الآیه فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم دعا رسول الله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا فقال اللهم هؤلاء اهلی. اینم روایتی که خیلی روشنه دیگه، این همین روایت بود دیگه، لا یحب که الا مؤمن.
بله
لا یحب که الا منافق هم که وجود داره در صحیح مسلم هست.
همین دیگه. این برا من همیشه سوال بود که در آیا
از
می شود فردی
تناقضات
در حال نفاق. من همیشه برام این سوال بود که آیا کسی می شود در حال این که عادله چون صحابه پیغمبره منافق هم مثلا باشه؟ من. یعنی این عدالت و این نفاق چطوری قابل جمع برای دوستان؟ این من همیشه برام سوال بود که به نظرم پاسخی در
برای چی جوابی وجود نداره. برای این
برمان.
مسئله هیچ جوابی وجود نداره درباره این مسئله که اینها به هر حال به امیرالمومنین فحاشی کردن، هیچ جنگ هایی که با امیرالمومنین کردن روایت در صحیح مسلم داریم، در صحیح بخاری داریم که قتال المؤمنه کفر، جنگیدن با مؤمن کفره.
استاد اصلاحی میکنم سوال آخر را اگر من بپرسم محضر
بفرمایید. بفرمایید.
و اون که معنای سب چیست؟ آیا معنای
سب یعنی فحاشی
یا نه؟ منظور فحش اصلاحی میکنم ناموسی یا دشنام بستریه؟
هر جور فحش رو سب میگن دیگه، هر جور فحش ناسزا، یعنی ناسزا گفتن، به کسی ناسزا بگی میگن سب کرده.
یعنی اعم از اینه که این بالاخره شدید باشه یا شدت نداشته باشه،
هر چیزی که ناسزا باشه رو بهش میگن سب دیگه. من
خیلی خوب متشکرم، بزرگوار
سلامت باشی. ممنون، متشکرم.
سلام الله علی امیر المؤمنین و شیعته، پاینده باشین ان شاء الله.
متشکرم. یا علی موفق باشید. بله آقای ابو عمر از سیستان بلوچستان، من این مطلب رو هم خدمت بینندگان عزیز نشون میدم که در صحیح مسلم آمده که برادر عزیزمون بهش اشاره کرد، صحیح مسلم که خدمتون عرض کنم از خود امیرالمومنین نقل شده، صحیح مسلم کتاب الایمان صفحه 51 حدیث 78، والذی فلق الحب و برع النسم انه العهد النبی الامی الی ان لا یحبن الا مؤمن ولا یبغضن الا منافق. خود امیرالمومنین از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر به امیرالمومنین فرموده که جز مؤمن کسی تو رو دوست نداره و جز منافق کسی بغض تو رو در دل نداره. اونایی که بغض امیرالمومنین رو داشتن، اونایی که با امیرالمومنین جنگیدن، در جنگ جمل، در جنگ صفین، در جنگ نهروان، همه صحابی بودن دیگه، هم نهروانی ها از اصحاب پیغمبر بودن، هم صفینی ها و هم جملیان، همشون از اصحاب پیغمبر بودن و همشون دشمن امیرالمومنین بودن. لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. دیگه قضاوت رو واگذار میکنیم به خود برادران عزیز اهل سنت. خب در خدمتتون هستیم. بیننده بعدی آقای ابو عمر از سیستان و بلوچستان، سلام علیکم و رحمت الله. قطع شدن انگار. بله خدمتتون عرض کنم، اینم بحث نواسب که خدمتتون عرض کردم روایاتش رو. ما از این دست نواسب خب خیلی زیاد داشتیم، غیر از اینها مثلا بحث معاویه بن ابی سفیان که معروف خدمتتون عرض کنم که این روایت هم که الان خدمتتون خوندم، سباب المسلم فسوق و قتاله کفر، اینم در صحیح بخاری آمده. ببینید صحیح بخاری سباب المسلم جلد اول حدیث شماره 48، ان النبی صلی الله علیه و آله قال سباب المسلم فسوق و قتاله کفر، هر کس به مسلمانی فحش بده فاسق است. روایت در صحیح مسلم دیگه که معاویه دستور میداد به امیرالمومنین که به دستور میداد به سعد بن ابی وقاص که به علی بن ابی طالب فحاشی کن و خودش هم فحش میداد. روایت داریم که خودش هم فحش میداد، خودش هم این کارها رو انجام میداد. هر کی به مسلمانی فحش دهد عادل نیست، فاسق است و قتاله کفر. هر کی با مسلمانی هم بجنگه کافره. امیرالمومنین دیگه مسلمان، به عنوان مسلمان که قبول دارید، چه کسی با امیرالمومنین جنگید؟ کیا با امیرالمومنین جنگیدن؟ اینا رو که دیگه خودتون بهتر از ما میدونید. حفظید همه رو، اسما رو همه رو حفظید، جنگ ها رو همه رو حفظید و پیغمبر هم شوخی نداره با کسی. سباب المسلمه فسوق و قتاله کفر. این در چندین جا از صحیح بخاری نقل شده. بیننده بعدی رو اگر آقای امیر از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
آقا با سلام خدمت شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سلام علیکم.
خدمتتون بگم در رابطه با این صیغه‌ای که دارین صحبت می‌کنین، صیغه یا نکاح یا هر چی که هست،
من
دائمی و غیر دائمی نمی‌دونم، ولی فکر می‌کنم هر چهار تا امام اربعه این فتوا رو دادن و الان یا یکیشون یا دو تاشون که میگن مثلا الان من به عنوان یه سنی اگر زنم سنی باشه بدون مدت هستن، یعنی نکاح دائم نوشتن، عقد نکاح دائم خوندن، عقد دائم خوندن، ولی من هر آن به شوخی یا جدی برگردم به زنم بگم من تو رو طلاق دادم، طلاق دادم، طلاق دادم، سه دفعه به شوخی یا جدی بگم انگار طلاق دادیم دیگه.
بله سه طلاقه با... حتی به شوخی هم بگی سه
طلاقه، یعنی زبونی بگی طلاق دادی دیگه، حروم میشه. بله. بعد خیلی جالبه، حالا خودشون میگن مدت دار، یعنی هر گاه مرد بخواد این کارو بکنه میتونه، یعنی من الان میتونم برم خواستگاری یه دختر اهل سنت ازدواج دائم بکنم، دو روز بعدش بگم طلاق دادم، طلاق دادم، طلاق دادم. خب مثل اون صیغه شد، هیچ فرقی نکرد.
ولی اینا خب به شرط طلاق گفتن، حتی اگه ازدواج بکنی به شرط این که مثلا یک ماه دیگه طلاقش بدی، یک روز دیگه. بله. طلاقش بدی.
بله. حالا یه چیزی خواستم خدمتتون بگم. تو صحیح مسلم 1238 اومده که خود رسول خدا صیغه را حلال کرده.
بله یه باب روایت داریم، یک باب. بله. روایت.
بله. من تو تفسیر طبری، تفسیر طبری حواسم نبود، حضرت علی گفت حدیث نمیدونم جلد 6 صفحه 588 حضرت علی گفت اگر عمر مطعه را ممنوع نمی کرد جز شخص شقی این زنا نمی کرد.
من اگه صفحه مونیتور بندر نشون بدید که من این روایت رو خدمت بینندگان عزیز نشون میدم، تفسیر طبری جلد شماره 6 صفحه 588. من
حالا من حضرت علی گفته اگر عمر من موته را ممنون میکرد
چی شد آقای امیر؟ مشکل فنی داریم انگار امشب، خیلی از دوستان قطع میشن. ببینید یک مطلب خیلی زیبا از ابو حنیفه داریم، یک فتوایی از ابو حنیفه داریم. خب این طالبان که خودشون رو حنفی میدونن دیگه، یک روایتی مطلبی فتوایی از ابو حنیفه داریم. من اینم براتون بخونم، خیلی جالبه. در کتاب فتاوا و احکام للمرأه المسلمه که عطیه صقر یا عطیه صقر از علمای خدمتتون عرض کنم مصر، از الازهر مصر از این کتاب رو نوشته، درباره ازدواج موقت، النکاح المعقد فی الغربه. یه کسی یه جایی سفر کرده، خب از زن و بچهش دوره، چیکار باید بکنه؟ آیا جایز هست مثلا رفته خارج کشور درس بخونه؟ خب نمیتونه که ازدواج دائم اونجا بکنه. خب چیکار کنه؟ جوابهای متعدد داده، از جمله قول ابو حنیفه رو آورده. صفحه 92. والامام ابو حنیفه قال ان عقد الزواج اذا كان محددا بمدت معینه عقد صحیح. اگر کسی ازدواج موقت بکنه ازدواجش صحیحه، ولی لکن یلغى الحد ولا یلتزم به، اما تبدیل میشه به ازدواج دائمی. یعنی یک کسی آمده ازدواج موقت خونده، فکر میکردن مثلا 3 روزه خونده مثل روایت صحیح مسلم، صحیح بخاری، میگه نه دیگه این تبدیل میشه به دائمی. و من هادا نرا ان ازدواج المعقد به مدت مشروطه صحیح عند ابی حنیفه. بله. و یقع معدبا و یلغا الشرط. این تبدیل به ازدواج دائمی میشه و شرط ملغا میشه. بله. اینم فتوای ابو حنیفه است. شما چرا با فتوای ابو حنیفه عمل نمی کنید؟ امامتون، امام اعظمتون میگه آقا کسی ازدواج موقت بکنه ازدواجش درسته. خب شما به همین فتوا عمل بکنید، لااقل طبق همین فتوای امام خودتون با مردم رفتار کنید، که متاسفانه طبق همین هم با مردم رفتاری درست نمی کنید و مسلمان ها رو اذیت و آزار می کنید. یه پیغام صوتی هم مثل این که گذاشتن. خانم حیدری، خانم حیدری یه پیام صوتی گذاشتن. شما میتونید بینندگان عزیز در طول روز اگر الان فرصت نمی کنید به برنامه زنده زنگ بزنید، پیام صوتی بگذارید، ما انشالله پیام صوتیتون رو پخش میکنیم. اگر پیام صوتیشون رو پخش کنید.
سلام، خسته نباشید. ممنون از برنامه خوبتون. من 3 سوال داشتم. سوال اول این که چطور میشه که ارسطو و افلاطون که 2000 سال پیش بودن ازشون کتاب رسیده باشه الان، ولی از اماما و عالمای شیعه یعنی امام صادق مثلا هیچ کتابی به دست ما نرسیده. سوال دومم اینه که مثلا امام زمان وقتی ظهور میکنه زبان به عقب برمیگرده، همه چیز قدیمی میشه. آخه یه حدیث هست که شنیدم، میگن وقتی امام زمان بیاد همه بمبا و بمبای هسته‌ای و موشک ها همه از کار میفته. یعنی اینکه امام زمان هم از تکنولوژی استفاده میکنن. یه سوال آخرم اینه که چطور میشه که مثلا ما موقع عزا میگیم اشهد ان علی و ولی الله، در حالی که اون موقع هنوز امام علی به امامت نرسیده بود.
من خدمتتون عرض کنم سوال اولش از من سوالاتشون یادم رفت، کاش سوالاتشون می‌نوشتم. سوال اولشون چی بود اونایی که در اتاق فرمان هستن؟ بله، از ارسطو و افلاطون کتاب مونده، چرا از ائمه اهل بیت علیهم السلام کتاب نمونده؟ خب خیلی جوابش روشنه. ارسطو و افلاطون دشمنانی مثل معاویه و یزید و عبدالملک مروان و مأمون و هارون و متوکل نداشتن. اونا به هر حال فیلسوف بودن و خیلی هم اونا رو دوست داشتن. اما امیرالمومنین دشمنی داشت مثل معاویه بن ابی سفیان که حتی مجبور شد طبق وصیت اون حضرت سالها مدفنش مخفی بمانه، چه برسد به کتاب نوشتن. بله، امیرالمومنین کتاب نوشته، اولین کتابی که در تاریخ اسلام نوشته شده توسط امیرالمومنین به املای پیغمبر و به دستخط امیرالمومنین علی ابن ابی طالب به اسم الجامعه که این کتاب نوشته شده در صدر اسلام. خیلی از علمای اهل سنت این کتاب رو تأیید کردن. ما روایات فراوانی از این از زبان اهل بیت علیهم السلام از این کتاب داریم. ما یک زمانی بحث تدوین حدیث رو در همین شبکه مفصل در اون برنامه دفاع از قرآن آوردیم و بررسی کردیم. کتاب الجامعه داشت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. خب اگر اون کتاب به دست ما رسید که دیگه ما مشکلی نداشتیم. هر آنچه اتفاق افتاده بود، هر آنچه پیغمبر گفته بود، امیرالمومنین به دست خط خودش در این کتاب ثبت و ضبط کرده بود، اما به دست ما نرسید. اگر بیرون می آورد مثل قرآنی که امیرالمومنین آورد که اونم در گوشه هاش همه تفسیر پیغمبر بود، قبول کردن؟ نه. کتاب هایی که نوشته شد در طول تاریخ همه از بین رفتن. البته کتاب الجامعه به دست ائمه ما تک تک آمد. ائمه ما هر وقت مسئله بیان میکردن خیلی از وقتها میامدن به این کتاب ارجاع میدادن. این مطلب رو از کجا گفتی؟ از کتاب جامعه امیرالمومنین. حضرت زهرا مصحف داشت. خدمتتون عرض کنم ائمه ما همه کتاب داشتن، ولی کتاب ها هرگز به دست ما متاسفانه نرسید. اجازه نمیدادن این کتاب بنویسن. اگرم کتاب می نوشتن از بین می رفت. ولی خب علمای شیعه نوشتن، محدثین نوشتن. ما روایت داریم که در زمان امام صادق علیه السلام 6600 عنوان کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته بودن، ولی همه اونا از بین رفت. حتی اصول اربعمه، اگر مرحوم کلینی نبود، اصول اربعمه، اصول 400 گانه شیعه، اون 400 کتاب اصلی هم از بین می رفت. ما دشمنان سرسختی داشتیم. اهل بیت علیهم السلام دشمنان سرسختی داشتن. چطور اجازه می دادن اونا که اهل بیت علیهم السلام کتاب بنویسن، در این کتاب حقایق رو بنویسن؟ به هر حال اونها هرگز چنین اجازه ای نمی دادن. این سوال اولشون بود. سوال دومشون هم اگر اشاره کنن، بله امام زمان که بیاد یه تکنولوژی استفاده میکنه که این تکنولوژی در برابرش تکنولوژی نیست، اصلا تکنولوژی به حساب نمیاد. امام زمان علیه السلام با معجزه عالم رو هدایت میکنه. دیگه قرار نیست مثل ائمه قبلی بر اساس ظاهر، بر اساس قدرت ظاهری حکومت کنه. اون حضرت بر اساس قدرت الهی و بر اساس علم لدنی خودش دنیا رو اداره میکنه. بنابراین همه عالم در اختیارش هست و در تسخیرش هست. آب و هوا و آفتاب و همه چی در اختیار اون حضرت هست. دیگه وقتی همه چیز در اختیار اون حضرت هست، دیگه بمب اتم باشه یا بمب هیدروژن، هر بمبی، هر چیزی، هر موشکی دیگه توان حرکت نداره. امام از یک تکنولوژی استفاده میکنه که این تکنولوژی اصلا در برابر او تکنولوژی به حساب نمیاد. اگر بحث شمشیر آمده و از شمشیر اینا صحبت شده، به خاطر اینکه مردم اون زمان اسلحه‌ای جز شمشیر نمیشناختن. امیر اهل بیت علیهم السلام از شمشیر به معنای اون شمشیر آهنی هرگز استفاده نخواهد کرد. تکنولوژی برتری خواهد آورد که همه چیز رو انشالله همه دنیا رو پر از عدل و داد خواهد کرد و همه دشمنان به زانو در خواهند آمد انشالله. سال سوم شونم، شهادت سال سه. خب نگفتیم ما در سال اول به صد کسی شهادت سال سر میبود، در سال دوم بعد از اون بوده. ما روایاتی داریم که خدمتون عرض کنم اهل بیت علیه ابوذر، سلمان، اینها شهادت سال سر رو میگفتن. بله نگفتیم در زمان پیغمبر در سال اول، دوم، سوم. اما بعد از غدیر چی؟ بعد از غدیر هم خیلی ها میگفتن. بعد از غدیر ما روایت داریم که سلمان، ابوذر، اینها به شهادت ثالثه میگفتن. ما روایت صحیح داریم در منابع اهل سنت که برخی از صحابه در سلام نمازشون به علاوه بر پیغمبر، بر وصی پیغمبر هم سلام میدادن. ما روایت صحیح داریم. خود بخاری در تاریخش نقل کرده السلام علی الوسی که اونجا سری. بله اینا بوده در تاریخ. بعد از غدیر خم این سلام ها بوده، این شهادت ها بوده. ولی خب طبیعیه دیگه، مخالفانی داشتیم، دشمنانی داشتیم، مجبور بودیم تقیه کنیم. چاره جز تقیه نبوده، اینا کمرنگ شده، ولی خب الان دیگه حرفی از تقیه نیست، الان دیگه راحت میتونیم حرفامونو بزنیم، اعتقاداتمونو باورهامونو بگیم. به همین دلیل دیگه الان تقیه نمی کنیم. بیننده بعدی رو اگر بگید. آقای مسرور از فارس، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم اجا آقای عزمان،
از کدوم شهر فارس هستید؟
الو
سلام علیکم، میگم از کدوم شهر فارس هستید؟
آجا آقای سوالی برام پیش اومده.
در خدمتم.
میخواستم سوال بپرسم، تو روایت اومده سر امام حسین بالای نیزه قرآن خون.
بله.
صدا رو همه شنیدن، یه عده به خصوصی شنیدن. میخواستم این سوال بپرسم.
خدمتتون عرض کنم، طبعا احتمال زیاد همه نشنیدن، حالا نمیدونم چون در روایت من ندیدم که درباره این باره چیزی گفته باشه. ببینید، من روایت شیخ مفید رو خدمتتون نشون بدم. الارشاد شیخ مفید جلد دوم صفحه شماره 117 که از زید ابن خدمتتون عرض کنم ارقم نقل شده که انه مر بی علی و هو علی رمح، سید الشهدا علیه السلام رو عبور دادن از اینها، از اونجا در حالی که روی نیزه بود و من در انفی غرفت این در غرفه بودم که شنیدم اون حضرت این آیه رو میخوند: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا فقف والله شعری و نادیت رأسک والله یا ابن رسول الله عجب و عجب. خب این زید بن ارقم شنیده، حالا بقیه هم شنیدن یا نشنیدن، شاید خیلی ها نشنیدن، به هر حال خوانده یک کسی مثل زید بن ارقم شنیده. این یک روایت در منابع شیعه در کتاب الارشاد شیخ مفید، ما در منابع اهل سنت هم داریم، مثلا آقای ابن عساکر شافعی در تاریخ مدینه دمشق خودش این مطلب رو نقل کرده، جزء 60 آخرین جلد فکر می‌کنم یا 60 یکی مونده به آخر، از صفحه 369 در شرح حال منهال ابن عمرو، ان منهال ابن عمرو قال انا والله رأيت الاصل حسين اسخای میکنم انا والله رأيت الاصل حسين ابن علي حين حمل وانا بدمشق وبين يدي الراس رجل يقرا سوره الكهف حتى بلغ قوله ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا فانتقل الله الرأس بلسان ذرب فقال عجب من اصحاب کف قتلی و حملی. من یک کسی، حالا این میگه کسی دیگه خوند و بعد رأس سر محسن هم به زبان آمد، به قدرت الهی به سخن گفتن آمد و گفت عجیبتر از اصحاب کف کشتن من، شهادت من و حمل کردن سر من شهر به شهر هست. باز در تاریخ مدینه دمشق جلد شماره 22 از سلمت ابن کوهل نقل شده صفحه 117 که رأیت رأس الحسین ابن علی رضی الله عنهما علی القنات و هو یقول فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم. این هم روایت دیگه که میگه من خودم دیدم سر حسین ابن علی رو در روی نیزه که این آیه مبارکه رو میخونه. باز روایات دیگه هم هست، این روایت تاریخ مدینه دمشق بود، صالح شامی نقل کرده همین مطلب رو در کتاب سبل الهدى و الرشاد خودش، سبل الهدى و الرشاد فی سیرت خیر العباد جلد 11 همین روایت ابن عساکر رو نقل میکنه، رواه ابن عساکر ان من حال ابن عمرو که روایتش خدمتتون خوندیم، و همینطور کمال الدین دمیری در کتاب حیات الحیوان کبرای خودش، کمال الدین محمد ابن موسی دمیری حیات الحیوان الکبرا جلد اول صفحه شماره 204 میگه تکلم بعد الموت اربعتون، بعد از مرگ 4 نفر حرف زدن، صحبت کردن: یحیی ابن زکریا رحمت الله علیهما حین ذبح و حبیب النجار حین قال یا لیت قومی علمون و جعفر الطیار حیث قال ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله والحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما حيث قال وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اینم آقای کمال الدین دمیری از علمای اهل سنت، ایشون هم علاوه بر امام حسین جعفر طیار، حبیب نجار و یحیی پیامبر خدا رو هم میگه اینا بعد از مرگشون صحبت کردن و آیات از قرآن کریم رو خوندن. در خدمتتون هستیم.
که آقا سوال نمیپرسن، خداحافظی میکنم. رحمت الله علیه زعفر جنی هم موقعی که حضور پیدا کرد یه عده به خصوصی دیدن، بازم یه خود امام تنها
نه، اونی که خود امام باید دیده باشه، ملائکه و اجنه ای که آمده بودن برای کمک رو بقیه که نمیدیدن، فقط خود امام دیده. بعض از معجزات لازم نیست همه مردم ببینن، خواص میبینن دیگه. من
ممنونتی آقا،
سلامت باشین،
موفق باشین.
آقای رضا از گلستان، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم و رحمت الله، خسته نباشید.
بفرمایید آقا رضا.
قبل از سوال هم مطرح کنیم یک اشکال فنی بگیرم. الان همین آقا که صحبت میکرد صداش برای من بسیار واضحه، ولی صدای حضرت عالی خیلی ضعیفه و سری قبل هم همینجوری بود و این مقدار ما رو اذیت میکنه. حالا
ما باید یه جریمه درست حسابی برای اتاق فرمانی ها در نظر بگیریم تا درست کنن همه چی.
باشه انشاءالله.
راضی شدید ما اینا جریمه کنیم؟ گناه دارم، بچه‌های خوبی هستن.
آره، هر موضوع دو تا سوالشون مجزا دارم. کلید باجاج اگه یادداشت بفرمایید ممنون میشم. کتاب چند روز پیش آقای روحانی در منبر یه مطلبی فرمودن، کتاب کشف المهم سید هاشم بهرانی نوشت بود که در ایام قدیر که 3 روز هست
کشف المهم
کشف المهم سید هاشم بهرانی باب 13
کشف المهم. من تا حالا همچین کتابی نشدم.
آره، من توی اینترنت سرچ کردم، دانلودم کردم، هست. کشف المهم دقیقا همین
اسمش. بله، کشف المهم فی طریق خبر قدیر خم.
بله، مال بهرانی.
صفحه چند؟
صفحش بکنم دوباره 70 و خوره، برای باب 13 دقیقا 13 به ترتیب 1-2-3 شماره 13 در ارتباط با رفع القلم در ایام قدیر. اینو میخوام یه موضوع برای ما باز بکنید، منظورش چی از این رفع القلم؟ اگر حالا اینجا هست مثلا صحت و طقمش، آیا این آقای این سید هاشم بهرانی خودش اصلا مشیعه مورد وثوق هست نیست؟
محدث بهرانی که سید هاشم بهرانی که از علمای بزرگ شیعه است. بله، ولی روایتی که نقل کرده را آدم باید ببینه دیگه. من چون این کتابی که من دارم به صورت باب باب نیست، یعنی شما رو گذارین سر ببینید صفحه مونیتور بنده رو اگر نشون بده من دارم، ولی خب نمیدونم
قلم اگه بزنید رف یا قول قلم یا رو قلم نوشته بود. حالا این سوالو بعدم از اون جوابش میگیرم. یه سوال دیگه هم تو مجزا
رفع القلم یا یرفع القلم،
برای همچین چیزی در ایام قدیر
در
این خب سوال هم بپرسن حالا بعدی یا همین موقع سرچ کنید
من اینو پیدا کنم. خب همینجور که نمیشه یه چیزی گفتی که من اینم پیدا کنم، من ببینم اصلا همچین روایتی هست در کشف المهم. هر دو عبارت در کشف المهم نیست.
حالا من بعدم دیگه براتون میگفتم.
بله، اگر متن روایت یک کلمه‌ش اگر یادتونم بود من پیدا میکردم.
یک حالا من سوال بعدی من
بفرمایید
کنم تو این فاصله براتون پیدا کنم.
باشه، بفرمایید.
سوال بعدی من در ارتباط با همین صیغه یا متعه، درسته که حلاله، اما آیا ما میتونیم این حلال رو مثل سایر حلال ها، مثل خود ازدواج، مثل چه میدونم به کسی توصیه میکنی، نصیحت میکنی، میگی درس بخوان، میگی برو کار کن و و، آیا در این حد هست که برو کسی بگی برو متعه بکن؟ بطعن نیست از نظر آداب اجتماعی، از نظر اخلاق اسلام این همچین چیز خوبی نیست. از نظر حالا من فکر نمی کنم
بدیش چیه؟ چرا بده؟
یعنی الان اصخایی میکنم شما یک جوانی رو میری توصیه میکنی، یه خانمی رو یا آقایی رو برو
اگر ازدواج دائم نتونه گرفتار باشه مشکل داشته باشه.
نه، اجازه بفرمایید. الان سوال من اینجوره، الان به عنوان یه مزاح شوخی یا جدی یه پسر جوانی میای میبینی ازش خوشت میاد، میگه آقا پسر چند سالته چیکار میکنی؟ برای همین صحبت خودمانی، چرا ازدواج نکردی؟ برو ازدواج کن. اینو ما همه داریم در
من.
خیلی راحت به شوخی یا به جدی برو ازدواج بکن، برو انشاءالله خدا خودش روزی رو میرسونه، نگران این صحبت ها هست.
الان فرض کن یک نفر خواستگاری یکی از اقوام شما اومده، یکی دختر
نه از اقوام شما. نه در برابر عمل انجام شده من نمیگم.
نه عمل انجام شده نیست، اومده خواستگاری میگه ولی خب من میخوام باش آشنا بشم. شما میذاری به صورت نامحرم اینا با هم رفت آمد بکنن، برن بازار، برن سینما، یا محرم باشن بهتره؟
نه خیلی خوبه محرم باشه، خب شکی نیست. اما من سوال من این نیست. اون بله مقدمات یک ازدواج دائم
ما هم همینو میگیم. ما بیشتر از این نمیگیم. ما نمیگیم اینجوری گله گشاد، هر کسی هر جا رسید هر کس رسید. اینجوری که نیست، همه چی شرایط داره، همه چی چیز داره.
پس من پس مطمئن بند مثل ازدواج دائم اونقدر وجهه نداره که
وجهش چون خراب کردن وجهه نداره. اگر ولی در زمان پیغمبر وجهه داشت، مردم با یک مش خرما سه تا خرما کف دستش میذاشتن میرفتن باشه ازدواج موقت میکردن در زمان پیغمبر. روایت صحیح بخاریه، روایت صحیح مسلمه.
امروز ما داریم میگیم، امروز داریم امروز از اجتماعی وجهه خوبی نداره. درست؟
وجهه خوبی حالا. نداره ولی چون
اول ما باید ببینیم آیا نه خیلی عادیه. اینو باید کلام رو قاضی بذاریم منطقی صحبت کنیم، آیا یک چیز عادیه یا نه یه مقداری وجهش نامناسبه. پس اون وجهه خوبی نداره. حالا اگر به این نتیجه
خیلی از کشورها ازدواج وجهه خوبی نداره، خیلی از کشورها ازدواج دائم. الان مثلا بزرگانشون رو ببین، معروفا هم اونایی خیلی مشهورن، 5 سال با یک دختری هستن، 3 تا بچه دارن ازش، 4 تا بچه دارن ازش، بعد از 4 تا بچه با هم ازدواج میکنن. تازه اولی وقت اونایی اولی کار ازدواج نمیکنن، وجهه خوبی ندارن. نمیشن روز اول آدم ازدواج بکنه که بعد از 3 تا بچه ازدواج بکنن. ما که این چیزا را مهم نیست، مهم شریعته.
ما از اونا که درس نمیگیریم که
دقیقاً میگم، ما از بقیه مردم همینطور، عرف برای ما مهم نیست. شریعت اینو میگه، حالا هر کسی خواست صلاح دیگه. ما نمیگیم، توصیه نمیکنیم همه انجام بدن، اصرار نمیکنیم همه انجام بدن. چیزی که شریعت گفته حلال حلاله، حلال خدا رو حلال میگیم، حرام خدا رو هم حرام میگیم. اما نمیگیم همه این حلالای خدا رو همه باید انجام بدن که، اصرار نداریم.
آداب اسلامی چی میگه؟ میگه که یک مسلمان باید، درسته همه چیز گناه و حرام و حلال نیست، اما من با زیر شلواری برام شب برم تو خیابون گناه نکردم، هیچ اشکالی نداره.
من میان خیلی میان زیر شلواری،
مسلمان شیعه مورد تمسخر مردم قرار میگیرم.
شما نمیای با زیر شلواری؟
راضیه
شما با زیر شلواری نمیای بیرون
تو خیابون؟ من
مردم با شلوارک میان شمال. تازه
یعنی من اون شلوارک
گلستانش ما همین تقریبا یه ماه پیش اونجا بودیم، همه با شلوارک میمدن.
با ببخشید اکثرا سگ به بغل هم میان، یعنی اونا رو باید چیز اونا که برای ما چیزی نیست، حجت نیستن که. حالا با این تفاصیل، یعنی شما میفرمایید که حلال هر حلالی اشکالی نداره ولو که جامعه نپذیره.
باید شرایط رو رعایت کرد دیگه. ببین باید آبرو رو رعایت کرد، باید چیزی داریم به نام مروت، که مثلا این آدم محترم نمیاد تو خیابون ساندویچ دستش بگیره.
منم همین
ساندویچ خوردن حلاله. من نمیگم این شرایط رو رعایت نکنه، حلال هست، اما همه حلال ها رو که ما نباید انجام بدیم که.
آفرین.
شرایط رو رعایت کرد. اگر کسی شرایط داره مثلا میخوان ازدواج کنن با هم، ولی واقعا از هم شناختی ندارن از هم دیگه، یه هفته با هم محرم میشن با شرایطش، مثلا شرط میذارن به شرط عدم دخول شرط میذارن، یه هفته با هم صحبت میکنن، حرف میزنن، میرن بازار، میرن سینما، میرن پارک، از همدیگه شناخت پیدا میکنن، بعد ازدواج دائم انجام میدن. اشکال نداره که با آگاهی همه اطرافیان، همه اطرافیان هم میدونن.
ببین اینه که شما میفرمایید بنده هم با شما هم عقیده،
سر همین قضیه طالبان اون شیخ بزرگوار رو گرفتن بهش جسارت کردن دیگه، اذیتش کردن، کتکش زدن، زندانش کردن. دو تا جوان میخواستن با هم ازدواج کنن، گفتن فعلا موقت تا آشنا بشن، تا مراسماتشون درست بشه، اگر هم دیگر رو دوست داشتن، دیدن مناسب هم هستن، ازدواج دائم بکنن. این هم عقد موقت خونده، اونا هم خبردار شدن، اونا گرفتنش.
حالا ما با طالبان کار نداریم، اما در شما شیعه هستیم و با جامعه خودمون کار داریم. اینه که شما میفرمایید که به این شکل مثلا عقد موقت بشه، خب اومد نپذیرفتن همدیگه رو.
بله.
پدر اجازه بفرمایید. و اون صاحب دختر، پدر دختر یه پسری 2 ماه باهاش بوده، بله محرم هم بوده، زنش بوده، بعد میتونین دخترشو مثل یک دختر عادی به ازدواج دیگه، یعنی به خواستگاری این دختر کسی دیگه میاد؟
نه دیگه، نه چرا نمیاد، ازدواج موقت کرده دیگه.
ماجا شما رفتین تو جاده پارکی، این اصلا اصلا و
ما که نگفتیم همه کاری انجام بدن، میخوام ما هم محرم بشن.
نه بله، 2 ماه وقتی که ببخشید زنش دیگه، تمام، هیچ کسی نمیتونه مانع بشه، تمام. خب 2 ماه با هم بودن،
مشروط میکنه، شرط میذاره، شرط میزنه.
حالا اون دیگه اون شرطی که من ببین مردم اطرافیان که بعد میخوان خواستگاری این دختر بند خدا بدن که نمیدونن یا چه شرطایی گذاشتن که میگن این دو ماه فرار داشت تمام برابر این من وقتتون رو نگم لوپ کلام
اگر همین دو ماه رو همین جوری بدون عقل با هم باشن چی؟
اون که اصلا حرام من اصلا با اون قسمتش که اصلا حرام 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 تمام
ببین مردم همون دو ماه رو اگر همین جوری باشد چیزی نمیگن ولی اگر عقل موقت خونده باشن
من آجا آقا اصلا اونه که ما اصلا میگیم حرام ما اون که ملاک قرار نمیدیم که حالا میگی شما میفهمید فلانی 5 سال دوست دختر بود اصلا اون در جامعه غربی بود ما ربطی نداره که اصلا ما در جامعه شیعه خودمون میگیم که هر حلالی رو نیا لازم نیست
بله گفتم عرض کردم خدمتتون همینو
بله
سلامت باش وقتمون کلا تموم شد آقای رضای عزیز از شهر از استان گلستان ممنونیم از همه بینندگان عزیز عذرخواهی میکنم از اونایی که پشت خط موندن انشالله شبهای آینده هم هفته های آینده هم در خدمتتون باشیم آخرین سخن ما آخرین حرف ما اللهم عجل لولیک الفرج و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره کل مردم زمین کافر شدن
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودند
چطور میشه وقتی مایش اس دلار خالص است خودش دیگران دفن و خانه پیغمبر اما فرزند دختر پیغمبر فرزند پیغمبر وقتی خود دفن میشه فرزند دفنش رو من میکنن به خاطر احمد در کلام اهل تفسیر شده بی کافر است معلومه است کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
ایگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیع فیها بدعتون
شیعه بشم با خانوادم
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا
بله